معلومه فعال نیستی، سرماخوردگیه. انشاءالله خدا شفا بده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که مستصحب استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب بر دو قسمه. گاهی این دلیل دلالت بر استمرار حکم الی حصول رافع او غایت دارد، که فرق رافع و غایت را هم عرض کردیم. گاهی چنین دلالتی ندارد، یعنی مهمل و مجمله، نه اینکه دلالت بر عدم استمرار باشه. به عبارت دیگر، گاهی استصحاب از نوع شک که در مقتضیه و گاهی از نوع شک که در رافعه. میخواستیم ببینیم آیا این هر دو قسم داخل محل نزاع هستند یا نه. این نزاع در این که استصحاب حجت است یا نه، آیا شامل هر دو قسم میشه یا اینکه یک قسمش از محل نزاع خارجه. عرض کردیم مرحوم محقق خونساری و محقق صاحب معارج قائلن به این که استصحاب در جایی که دلیلش دال بر استمرار الی حصول رافع او غایت باشد حجته، و در جایی که چنین دلالتی نباشد حجت نیست. به عبارت دیگر، اینها تفصیل داده اند بین مورد شک در مقتضی و شک در رافع. گفتند استصحاب در جایی که اقتضاء استمرار برای ما مسلمه، اما شک داریم رافعی آمده یا نه، استصحاب جاریست. اما در جایی که اصل استمرار حکم برای ما معلوم نیست، تعدادش برای بقا برای ما مشخص نیست، اینجا استصحاب جاری نمی شود. مرحوم صاحب معالم و ادعی به تبع ایشون یه تخیلی و یک گمان نادرستی نسبت به این دو نفر پیدا کردن. اینا آمدن این دو بزرگوار را که جزء قائلین به استصحابن، منتها تفصیل دادن، بردن جزء گروه منکرین، گفتند که مرحوم محقق و شارح دروس اینها اصلا استصحاب را قبول ندارن، بردن اینها رو جزء منکرین استصحاب. چرا؟ به چه علت این کار رو کردن؟ از کجا به این نتیجه رسیدن؟ اینها تصور کردن که در مورد شک در رافع اگر استصحاب در جایی بخواهد جاری شود که استمرار حکم برای ما معلومه، استعداد برای باقی موندن داره، مثل طهارت. شک که در رافع داریم، گفتن این مورد که عبارتون اخرای شک که در رافع اصلا از محل نزاع خارجه، این را همه قبول دارن که استصحاب درش معتبره. این دو نفر هنر نکردن که اومدن گفتن اینجا استصحاب حجتون، این را همه میگوین. چون صاحب معالم و به تبعشون ادعی گمانشون بر اینه که اساساً مورد شک که در رافع از محل نزاع خارجه، وقتی دیدند این دوتا در شک که در مقتضی استصحاب را معتبر نمی دانند، نتیجه گرفتند پس اینها جزء منکرینند. چون اون موردی را که قبول کردند و معتبر می دانند، اون که اصلا محل نزاع نیست، اون را همه قبول دارند. از محل نزاع در حجیت استصحاب خارج دانستند. ببینید ما فعلا داریم حرف اونا رو نقل میکنیم. اونا یه اشتباه بزرگ کردن که حالا مرحوم شیخ هم میگن، این که اصلا اختصاص دادن محل نزاع رو به موردی که ما شک در مقتضی داریم. چرا؟ خب وقتی ما میگیم منکرین و مثبتین استصحاب، منظور کیه تو بحث ما؟ منکرین استصحاب، بله، اینا حرفشون اینه دیگه. اگه شما اومدید محل نزاع رو محدود کردید به شک در مقتضی، پس منکر استصحاب یعنی منکر تو این محل، مثبت یعنی مثبت تو این محل. عجیبه دیگه عزیزی. خب نباید این کارو میکردن کردن. اصلا همچین چیزی نیست. شما هنوز آثار مریضی تو هست، یه خورده صبر کن. خب وقتی ما ببینید، وقتی این مورد رو از محل نزاع خارج کردن، یعنی اقوال تو دائره محل نزاع، پس منکر یعنی منکر
استصحاب اقتضایی.
نه دیگه، چون اصلا استصحاب محل دعواش فقط تو این فرضه، اون اصلا محل دعوا نیست.
قبول دارن، یعنی قبول دارن که اون استصحاب قبول دارن از اون.
اینها قبول می‌دارن و میگوین که اساساً در مورد شک در رافع نزاع نیست، همه اونجا استصحاب رو قبول دارن. این دعوای در حجیت استصحاب در دائره شک در مقتضیه. پس اگر یک کسی اینجا منکر شد، یعنی منکر استصحاب شده. حالا اجازه بدید، این استفاده ایست که اینها کردن. مرحوم شیخ در ابتدا یک تأییدی نسبت به این برداشت میکنه. میفرماید این احتمال همچین خیلی غیر بعیدم نیست، همچین خیلی دورم نیست. ما وقتی کلمات بعضی از بزرگان را میبینیم، مثل سید، مثل شیخ، مثل ابن زهره، کلمات اینها به گونه ایست که این استفاده و برداشت ازش می شود. یعنی خیلی صاحب معالم و من تبع ایشان بیرا نگفتن، الا این که این حرف درست نیست. محل نزاع در باب استصحاب عمومیت داره. یعنی چی؟ یعنی این که ما بحث می کنیم استصحاب حجت یا نه، این هم شامل استصحاب در شک در مقتضیه و هم شامل استصحاب در شک در رافه. چه جایی استعداد الحکم برای بقا محرزه، مثل طهارت. کسی که وضو میگیره، این وضو استعداد باقی موندن داره الا یوم القیامه. اگر فرض کنید انسانی رو ازش هدف سر نزنه، نه بخوابه، فرضها، نه بخوابه نه حدثی از او سر بزنه، تا مادامی که حدث نیامده این طهارت استعداد بقا داره. شک ما در ناحیه حدوث حدث، این میشه از نوع شک در رافع، که دلیل ما استعداد بقا رو برای این حکم ثابت کرده که استمرار داره تا آمدن رافع، و هم اونجایی رو شامل می شود که شک در مقتضی باشه. یعنی چی شک در مقتضی باشه؟ یعنی این که اساساً ما شک داریم که این دلیل حکم شرعی را تا چه زمانی ثابت کرده. گفتیم مثل دلیلی که خیار قبن را ثابت میکنه، دلیلی که خیار قبن را ثابت میکنه اصلا دلالت بر استعدادش برای بقا نمیکنه. نمیگه این خیار قبن هست تا زمانی که رافعی بیاد، اصلا ازش بر نمیاد، این فوریه در آن اول بعد البیعه یا مدتی براش متصبره، دلیل هیچ دلالتی برش نمی کنه. اینجا ما شک در چی داریم؟ اقتضاء بقای حکم داریم. محل نزاع ما در استصحاب که آیا استصحاب حجت شامل هر دو قسم میشه، چه شک در مقتضی و چه شک در رافع. چه اونجایی که ما استعداد بقا برامون محرز باشه، چه اونجایی که استعداد بقای حکم برای ما محرز نباشه. گرچه مرحوم شیخ استصحاب رو در شک در مقتضی جاری نمیدانن، معذالک با این که جاری نمیدانن اما میگن داخل محل نزاع هست. اینو من گفتم فرق میکنه. سه تا شاهد بر تعمیم محل نزاع ذکر میکنن مرحوم شیخ، سه تا نشانه بر این که آقا در ذهن علما این هست که محل نزاع در باب استصحاب عامه، هر دو رو شامل میشه. بی خود آقای صاحب معالم و من تبع صاحب معالم نیایید محل نزاع را مختص به یک مورد بکنید، بگید محل نزاع و دعوا فقط شک در مقتضیه و شک در رافع رو بخواید خارج کنید، نه، هر دوش داخل محل نزاع. اون سه تا شاهد چیه؟ یک استشهادی میکند به کلام سید مرتضی. ایشون در از ذریعه مثالی زده، خوب دقت کنید، گفته اگر کسی در یک شهر بندری زندگی میکنه، با این توضیحاتی که حالا من میدم، این آقا سوار کشتی میشه از این شهر میره یا با ماشین میره، موقع برگشتن آیا احتمال از بین رفتن این شهر رو نمیده؟ دریا طوفانی شده باشه و این شهر را از بین برده باش. بله این احتمال هست. این استصحاب میکنه بقاء این شهر را، استصحاب البلد المبنی علا ساحل البحر. خب این استصحاب را مرحوم سید منکر شده، گفته این استصحاب جاری نیست. از شما سوال میکنم، این استصحاب در شک در مقتضی است یا در شک در رافعه؟ شک در رافعه، چون این شهر اقتضای بقا داره. ما میخواییم ببینیم مانعی رافعی آمده او را از بین ببره یا نه. پس ببینید نفس این که سید مرتضی این استصحاب رو منکر شده، ما ازش چی میفهمیم؟ که مسئله جریان استصحاب در شک در رافع یه امر مسلم و خارج از محل نزاع نیست. یه عده منکرن مثل سید مرتضی. شاهد دوم، جمع بین کلمات فقها. فقهای عظام بعضن آدم ازشون عباراتی میبینه که هم استصحاب رو مدعی شدن و هم منکر شدن. یه جا گفتن استصحاب حجته، یه جا گفتن حجت. جمع بین این کلمات اقتضا میکنه ما بگیم در یک فرض میگن حجته، در یک فرض میگن حجت نیست. در شک که در مقتضی مثلا حجت نیست، در شک که در رافع حجته، یا برعکس. مثلا پس این نشون میده باز هر دو قسم داخل محل نزاع. سه، استدلال مثبتین و نافین. اون دلیل هایی که قائلین به استصحاب و منکرین به استصحاب اقامه کردن، آدم از اون ادله میفهمه محل نزاع عامه. مثلا یکی از ادله قائلین به استصحاب اینه، یک دلیلی که مثبتین استصحاب اقامه کردن اینه، گفتن مقتضی موجود مانع مفقود، مقتضی بقاء حکم هست، مانعی هم برای بقاء پیش نیامده، پس ما حکم به بقا میکنیم. از این استدلال شما چی برداشت میکنید؟ این که کاملا روشن و واضحه، این دلیل دقیقا ما را هدایت میکند به این که پس اساسا مسئله شک که در رافع هم محل بحثه. بله این دلیل نباید برای اثبات استصحاب اقامه میشد. به این سه شاهد مرحوم شیخ تمسک میکنن و میگن محل نزاع عامه. بعد یک عرض به حضور شما، اعتراض و اشکالی هم مرحوم شیخ به صاحب معالم دارن که حالا اینو بخونیم تا ببینیم اشکال به صاحب معالم چیه. دو سطر یک اشارهی سریع کردن و رفتن، اصلا نه اعتراض صاحب معالم رو ذکر کردن نه پاسخ، فقط در حد اشاره که ما ناچاریم توضیح بدیم. بله مثال مثال برای مثل خیار قبل که مثال زدم، این حالا تو مثال های عرفی و بیرونیه، مثل خیار قبل. دلیلی که برای ما خیار قبل رو ثابت میکنه، میگه کسی که در معامله قبل دچار بشه به قبل، ها، این خیار به هم زدن معامله ده. خب اما اصل حکم ثابت شده، اما اقتضاء این حکم برای استمرار برای ما معلوم نیست. اون دلیلی که خیار قبل را برای ما ثابت کرده، تکلیف ما را معلوم نکرده این خیار تا کیه. آیا فوریت داره؟ یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که قبل معلوم شد اگر اعمال کرد کرد، نکرد از بین میره، یا نه استمرار داره. اینجا شک ما در اقتضائه، شک ما برای اینکه دلیلی که خیار قبل رو برای ما ثابت کرده معلوم نکرده این تا کی استمرار داره، تا کی ادامه داره. دلیلی که میگه شما با وضو طاهر میشید، این طهارت رو برای شما ثابت میکنه، مقتضی بقا داره تا وقتی که حدثی بیاد. عنایت فرمودید؟ اما اون نه، اونجا شک در مقبله. بله، عبارت دقت کنید. ببینید، و هو یعنی این تخیل، غیر و بعیدن، این تخیل همچین غیر بعیده، یعنی بعید نیست، خیلی دور نیست. فکر نکنید خیلی حالا یه چیز بعیدی هست. به نظر الی کلام سید و شیخ و ابن زهره و غیرهم، وقتی ما کلمات بعضی از این بزرگا رو میبینیم، واقعا اون کلمات منشأ این تخیل شده. کدام تخیل؟ ها؟ تخیل به این که این دو نفر جزء منکرینن. چرا؟ حیث ان المفروض فی کلامهم، چون مفروض در کلام این چند نفری که اسم بردین هو، یعنی گویا محل بحث رو این قرار دادن. مفروض در کلام اینها یعنی چی؟ یعنی گویا استصحاب در کلام اینها محل بحثه. اونجاییست که کون و دلیل الحکم فی الزمان الاول قضیتن مهملتن ساکتتن عن حکم زمان ثانی. این دلیل حکم در زمان اول یک قضیه ای باشد مهمله و ساکت از حکم در زمان ثانی. یعنی چی؟ این تعریف و عبارت اخرای چیه؟ این که دلیل دال بر استمرار هست یا نیست؟ نیست، دال بر استمرار نیست. یعنی فرض نزاع و دعوای در استصحاب رو اینجا قرار دادن. عبارتون اخرای شک در مقتضی، یعنی گویا اصلا بحث در استصحاب فقط مال کجاست؟ اونجایی که ما در مقتضی شک داشته باشیم، ولو مع فرض عدم رافع، ولو این که رافعی هم نباشه. یعنی چی؟ یعنی به عبارت اخرى این آقایون عباراتشون مهم این معناست که گویا شک در رافع از محل دعوای استصحاب اصلا بیرونه. فرض در کلام کجاست؟ اونجایی که شک در مقتضی باشه، اونجایی که دلیل استعداد الحکم و برای بقا معلوم نکرده، اونجاست که یه عده میگن استصحاب جاریه، یه عده میگن جاری نیست. همین الا ان الذي يقتضي التدبر. نه، عبارات اونها اینجوریه. ببینید، ما که نمیدونیم منظور اونها چی بوده. عبارات این بزرگان رو نگاه میکنه آدم میبینه اینه، به صاحب معالم میشه حق داد که از این عبارات این اشتباه رو بکنه. الا از اینجا خوب دقت کنید، ورق برمیگرده، در حقیقت از اینجا مرحوم شیخ شروع میکنن به ذکر شواهد تعمیم محل نزاع. مرحوم شیخ از اینجا سه تا شاهد ذکر میکنن که آقایون دعوای در استصحاب اعم است در مورد شک در مقتضی و شک در رافع. ان الذی شاهد اوله یقتضیه تدبر فی بعض کلماته، میگه بعضی از عبارات رو که انسان درش تدبر بکنه معلوم میشود که آقا اصلا شک در رافع هم داخل محل نزاع هست، مثل انکار سید یا مثل انکار سید لاستصحاب البلد المبنی علی ساحل البحر. مرحوم سید استصحاب شهری که بر ساحل بحر بوده اگر شک در بقای اون شهر بشه میگه استصحابش جاری نیست، مع کون شک فیه، در حالی که شک در بلد نظیر و شک فی وجود رافع للحکم شرعی، نظیر شک در وجود رافع برای حکم شرعیه، مثل شک در وجود حدث برای طهارت. خب این شک در رافع یا شک در مقتضی؟ شک در رافع. معذالک سید انکار کرده، پس معلوم میشه شک در رافع هم محل دعواست، یه عده منکرن یه عده مثبت. بی خود رو از محل دعوا خارج نکنید بگید همه اونو قبول دارن. خب اون از حیث وجود رافع یا رافعیت موجود بود، اون از اطلاقش از جهت دیگری بود، به هر حال اشتباه این است. و غیر ذالک مما یظهر للمتأمل، عباراتی که بتونه این رو برای ما ثابت کنه زیاده. دو، این شاهد دومه، و یقتضیه الجمع بین کلماتهم، این شاهد دوم بر این که چی؟ خوب دقت کنید، برای اینکه محل نزاع در باب استصحاب عمومیت داره، هم شک که در مقتضی را میگیرد هم رافع. الجمع بین کلماتهم، این غیر از اون است، اون تدبر فی بعض کلماتهم، این جمع بین کلماتهم. یعنی چی؟ یعنی کلمات فقها، یعنی یک نفر رو مثلا در نظر بگیرید، جمع بین کلمات اون یک نفر خودش اقتضا میکنه محل نزاع چی باشه؟ عمومیت داشته باشه. چرا؟ چون یه نفر میبینید در یه جایی استصحاب رو جاری میکند در یه جا جاری نمیکند، جمعش فقط این است که ما بگیم این جایی که جاری میکنه مثلا از حیث شک در رافع، اون جایی که نمیکنه از حیث شک در مقتضی، یا برعکس مثلا. و بینما یظهر، این شاهد سومه، یعنی یقتضی، این عبارت اینجا این تیکه از جاهای مشکل عبارتیه شه، نه این یه تیکه ها، اصلا این دو سه جلسه اخیر اینجوری بود یه مقدار. یقتضیه الجمع بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین، جمع بین استدلال مثبتین و نافین اقتضا میکنه که محل نزاع چی باشه؟ عمومیت داشته باشه. بعض استدلال المثبتین مثل چی؟ گفتیم بعضی ها برای اثبات حجیت استصحاب گفتن مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی برای بقای حکم هست، مانعی هم نیست، پس ما حکم به بقا میکنیم. این دلیل آورده. حالا ما کار نداریم این دلیلشون درسته یا غلطه ها، نفس اقامه این دلیل چی رو ثابت میکنه؟ و نافین. مثلا بعضی ها برای نفی استصحاب یه دلیلی آوردن، بعضی ها برای این که بگن استصحاب حجت نیست این دلیل آوردن. خوب دقت کنید، گفتن اگر استصحاب، اینا رو من نمیدونم شما بعضا نمی‌نویسید، یادتون نمیره، چون اینا یه کلمه مرحوم شیخ گفتن و رفتن، هیچ توضیح ندادن. حتما نکاتی را که عرض به حضور شما نیاز میبینید یاد داشت، آدم فراموش میکنه، الان ممکنه به ذهن بسپاره، ولی مسلم چند ماه دیگه چه عرض کنم، همین فردا فراموش میکنید. خب اگه مشکلات زیاده که اتفاقا دایی بیشتری برای نوشتنه، اگه مشکلات زیاده که زود فراموش میکنید، دایی بیشتری برای نوشتن هست بعضی نکات رو. نه، فهمیدن درسته، حالا من نمیگم حتما بنویسید، ولی فهمیدن. حالا اگر کسی بره بعدن این دارم بنویسه خیلی خوبه، به هر حال یک توضیحاتی لازم. اگر کسی اینقدر چیز داره که اصلا ننویسه، این همیشه یادش مونه که دیگه، این خیلی خوبه. نور علی نوره. شما اینجوری هستی آقای فاطمی؟ ها؟ بعضی ها برای نفی استصحاب این دلیل رو آوردن، گفتن چی؟ گفتن اگر استصحاب حجت بود باید بینه نافی بر مثبت مقدم میشد. یعنی دو نفر که دعوا دارن، یکی نافیه یکی مثبت، هر دو هم بینه دارن، اگر استصحاب حجت بود باید در دعوا بینه نافی بر بینه مثبت مقدم میشد، در حالی که بینه نافی بر مثبت مقدم نیست. پس نتیجه میگیریم استصحاب حجت نیست، یه قیاس استثنایی تشکیل دادن. حالا چه ملازمه‌ای بین اینا هست؟ چه ربطی هست؟ چرا اگر استصحاب حجت باشه باید بینه نافی بر بینه مثبت مقدم باشه؟ بیان این ملازمه اینه که بینه نافی موافق با استصحاب عدم و اعدام، چیزای عدمی خاصیتشون اینه اقتضاء استمرار دارن. چیزی که نیست تا مادامی که علتی برای وجودش پیدا نشه اقتضاء نیستی داره. عدم ها کلن اینجوری هن، عدم اقتضای استمرار دارد تا آمدن یک رافع. رافع عدم چیه؟ یعنی علت وجود. عنایت فرمودی؟ خب پس شک که در مورد استصحاب عدم، شک که در وجود رافع. و حیث این که بینه نافی مقدم نمیشه، معلوم میشه استصحاب حجت نیست. حالا ما با این درستی غلطی این دلیل اصلا کار نداریم، مهم اینه اون کسی که این دلیل را اقامه کرده چی تو ذهنش بوده، که اون هم محل نزاع و دعوا. پس این سه تا شاهد، الا ان الذي يقتضيه كذا و يقتضيه كذا و كذا هو عموم النزاع. این خبرشه، عموم النزاع یعنی نسبت به شک در مقتضی و شک در رافع، یا نسبت به جایی که دلیل دال بر استمرار هست اقتضا مسلمه، یا دلیل دال بر استمرار عموم النزاع لما ذکره المحقق. محل نزاع شامل اون جایی که محقق ذکر کرده میشه. اون ما ذکره المحقق کجا بود؟ احسن، اونجایی که ایشون چون گفت استصحاب در شک در رافع حجته. فما ذکره فی المعارج، از اینجا جواب به صاحب معالمه، اشکال به صاحب معالمه. خوب دقت کنید، یه داستان طویل باید بگیم تا این اشکال، این پاسخ شیخ روشن بشه. آقای صاحب، این به اون تخیل صاحب معالم کار نداره، به یه نوعی به اون مربوطه، ولی این یه چیز دیگه است. از اینجا مرحوم شیخ میخواد به صاحب معالم اشکال کنه، اما به چیش اشکال کنه؟ صاحب معالم مگه چی کار کرده، چی گفته که مرحوم شیخ میخواد اشکال کنه؟ من خلاصه میگم، صاحب معالم اول آمد تخیل کرد که آقای محقق صاحب معارج جزء منکری، درسته؟ این نکته‌ای بود که گفتی. بعد یک عبارتی رو از محقق نقل میکنه که از اون عبارت استفاده می شود که آقای صاحب معارج استصحاب را قبول کرده، اصلا از اول منکر نبود. حالا من دارم داستان را از دید صاحب معالم میگم. صاحب معالم گمان کرده محقق اول استصحاب را منکر شده و بعد قبول کرده، بعد اومده اشکال کرده آقای محقق صاحب معارج، این حرف برگشته از اون حرف قبلیت. یعنی اشکال کرده صاحب معالم به محقق که شما دو جور حرف زدی، اول یه جور حرف زدی بعد جور دیگه، از حرفت برگشتی. شیخ به صاحب معالم اشکال میکنه، نه، محقق از حرفش بر نگشته. فما ذکره فی المعارج اخیراً لیس رجوعا اما ذکره اولا، و کی گفته بود این رجوع؟ صاحب معالم گفته بود. پس این فما ذکره فی المعارج اخیرا لیس رجوعا اما ذکره اولا، این اشکال شیخ به کی؟ به صاحب معالم. که چرا آقای صاحب معالم میایی میگی محقق از حرفش برگشته؟ نه، محقق همون اول یه حرف زده، الان هم یه حرف میزنه، دو تا حرف نزده که شما دارید این حرف رو میزنی. ظاهر کلام محقق حجیت استصحاب در شک در رافع، اول ظاهر در حجیت مطلقا. یعنی چی؟ اول صاحب معارج گفته بود استصحاب حجتون، مطلق گفته، یعنی قیدی نیورده. الان در بعد گفته استصحاب در شک در رافع حجته. طبق تخیل صاحب معالم اگر این رو بگه میره جزء منکرین، یعنی میگه تو اول مثبت بودی حالا چی شدی؟ منکر شدی، چون استصحاب را در فرضی قبول کردی که همه قبول دارن و از محل نزاع خارجه. عنایت فرمودی؟ پس اشکال صاحب معالم به محقق این شد، شما اول اعتبار استصحاب رو قبول کردی مطلق، مطلق که حالا از دیده او معنا نداره، میگه تو اول اعتبار استصحاب رو قبول کردی بعد چی شدی؟ منکر شد. مرحوم شیخ میگه اصلا اینجور نیست، الان هم محقق منکر نشد، الان میگه در شک که در رافع حجته. این معناش انکار نیست، پس اساسا رجوعی در کار نیست. بل لعله بیان لمورد تلک الادلتی ذکرها لاعتبار الاستصحاب. این مواردی را که ایشون گفته شک در رافع، در حقیقت ذکر مورد برای اون ادله بوده، چون در وهله اول آقای محقق ادله رو گفت، در مقام بیان ادله بود، اصلا کاری به مورد نداشت. خب ادله مطلق بوده، فرق بین مقتضی و رافع توش معلوم نبود، الان مورد را آمده گفته، این بیان مورد برای اون ادله است، نه اینکه اول یه جور گفته بعد یه جور گفته که شما این دومی را حمله بر انکار میکنید. اصلا چنین چیزی نیست. و انها و اینکه اون ادله لا تقتضی اعتبارا از ید من موردن، و اینکه اون ادله بیشتر از این را نمیرساند، لا تقتضی اعتبارا از ید من موردن، از موردی که یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشک فی رافع، یعنی مورد شک در رافع. یعنی آقای صاحب معالم اصلا محقق هیچ اشکالی متوجهش نیست، اول ادله رو گفته، ادله اعتبار استصحاب، بعدم اومده بگه آقا اون ادله ای که من گفتم بیش از این ثابت نمی کنه، بیش از این مورد رو حجت نمی کنه که شک ما در رافع باشه. یعنی اصل استمرار برای ما مسلمه، شک ما در رافع. خب ما طبق بعدی که دادیم دیگه الان سر ده باید تموم کنیم، منتها عرض کردم این یکی واقعا خب این تیکه درسته کم خونده شد، خیلی هم کم خونده شد، اما واقعا چاره ای جز این یا باید ما ترجمه میکردیم میرفتیم یا ناچار جزئیات رو توضیح میدادیم. حالا درس بعدی و بعدی هاش انشاءالله یواش یواش دیگه تندتر میخونیم و جبران این کم خوندنا رو هم میکنیم شد.